ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بشار اسد میگوید سامانه موشکی S-300 را از روسیه دریافت کرده است. فرانسه شمار نیروهای حزب الله لبنان در سوریه را 4000 نفر می‌داند. 3 نفر دیگر بر اثر ابتلا به بیماری شبه سارس در عربستان سعودی درگذشتند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید سامانه موشکی پیشرفته S-300 را از روسیه دریافت کرده است. بشار اسد در گفتگو با تلویزیون المنار شبکه رسانه‌ای حزب الله لبنان گفت بقیه محموله S-300 نیز به زودی به سوریه خواهد رسید. S-300 یک سامانه موشک زمین به هواست که به خصوص در پدافند هوایی بسیار کارآمد است. اسرائیل تحویل سامانه موشکی S-300 را خطری برای امنیت خود می‌داند و هشدار داده است که در صورت استقرار آن در سوریه می‌داند چه تصمیمی باید بگیرد. روسیه می‌گوید این جنگ افزار را بر اساس قراردادی که در گذشته امضا شده به سوریه تحویل می‌دهد. فرانسه شمار نفرات حزب الله لبنان را در سوریه حدود 4000 نفر برآورد می‌کند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه در پارلمان این کشور گفت گزارش‌هایی مبنی بر حضور 3000 تا 10000 نیروی حزب الله لبنان در سوریه منتشر می‌شود، اما منابع اطلاعاتی فرانسه این شمار را حدود 4000 نفر می‌دانند. خانم نابی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز گفت افزایش چشمگیر نیروهای حزب الله لبنان در سوریه در حمایت از بشار اسد تنش را در منطقه دامن زده است. 3 نفر دیگر بر اثر ابتلا به بیماری شبه سارس در عربستان سعودی درگذشتند. بدین ترتیب شمار قربانیان این بیماری حاد تنفسی در این کشور به 21 نفر رسید. وزارت بهداری عربستان همچنین از یک مورد جدید ابتلا به بیماری شبه سارس خبر داد. همه این موارد در شرق عربستان رخ داده است. سازمان بهداشت جهانی از 49 مورد ابتلا به ویروس این بیماری نوظهور در کشورهای قطر، عربستان، اردن، امارات متحده عربی، بریتانیا، آلمان و فرانسه گزارش داده است. در فرانسه یک نفر دیروز در اثر ابتلا به این بیماری درگذشت. دادگاهی در نیویورک قرار است امروز پنجشنبه مجازات منصور ارباب سیر ایرانی متهم به قصد ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را تعیین کند. منصور ارباب سیر متهم است که با هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا در سال 2011 میلادی با قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک تماس گرفته بوده، غافل از اینکه یکی از قاچاقچیان مامور مخفی آمریکا بوده است. ارباب سیر در مهر ماه گذشته اتهاماتش را پذیرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، دادستان برای وی 25 سال زندان درخواست کرده، اما وکیل مدافع ارباب سیر با عنوان کردن عامل اختلال روانی میگوید حکم وی نباید بیش از 10 سال زندان باشد. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی تأکید کردند که هدف از تحریم‌ها نه مردم ایران بلکه رهبران ایران است تا در زمینه هسته‌ای رفتاری مسئولانه در پیش گیرند و به مذاکرات جدی بپردازند. این بیانیه کوشیده است روشن کند که هر گونه کمبود دارو یا سایر اقلام اساسی در ایران صرفاً ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت ایران است. بیانیه اتحادیه اروپا با تأکید بر نگرانی‌های جدی و دیرپای جامعه جهانی از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران افزوده است که برای کاهش تأثیرات ناخواسته تحریم‌ها بر مردم ایران استثناهای متعددی در نظر گرفته شده است، از جمله مواد غذایی، امور درمانی، ابزار پزشکی و کشاورزی، و تأکید کرده است که هر گونه کمبود دارو یا سایر اقلام اساسی در ایران اساساً به دلیل اختصاص دادن ناکافی منابع اقتصادی توسط دولت ایران است. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما می‌دونید که اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا روی صفحه فیسبوک، اونجا اخبار رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. نوبت میرسه به برنامه هفتگی صحنه که روایتی از رادیویی از اتفاقات و آثار نمایشی موفق هفته گذشته در سینمای ایران و جهان. این برنامه رو همکارم بابک غفوری آذر هر هفته برای شما تهیه میکنه. با هم گوش میکنیم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم. در شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه مرور می‌کنیم بر تحولات سینما و تئاتر ایران و جهان.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم کن هفته گذشته برندگانش را معرفی کرد و در حالی که امیدواری‌های زیادی درباره احتمال کسب جایزه مهم دیگری برای اصغر فرهادی وجود داشت، این فیلمساز تونسی تبار مقیم فرانسه عبداللطیف کشیش بود که توانست نخل طلا را با فیلم زندگی عادل به دست آورد. فیلمی که مضمونی پیرامون علاقه دو دختر نوجوان به یکدیگر دارد و نمایشش در جشنواره کن هم با نظرات مختلف منتقدان مواجه شد.
En fait, si tu veux, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sartre, en fait, il a fait une petite révolution intellectuelle qui a eu pour mérite de libérer toute une génération.
جایزه نخل طلا از سوی هیئت داورانی به ریاست استیون اسپیلبرگ به فیلم زندگی عادل تعلق گرفت. اهدای این جایزه با در نظر گرفتن سابقه و سلیقه فیلمسازی آقای اسپیلبرگ بیش از پیش باعث طرح بحث‌های مختلف شد. محمد حقیقت، منتقد فیلم که در جشنواره امسال کن هم حاضر بود، درباره دلایل احتمالی اهدای جایزه نخل طلا از سوی این هیئت داوران به فیلم زندگی عادل میگوید:
البته چند سال پیشم یه چنین سورپریزی راجع به یک فیلم دیگر فرانسوی به نام بین دیوارها یا کلاس درس پیش اومد که شان پن به یک فیلم فرانسوی جایزه داد و خیلی سورپریز ایجاد کرد. جالبش اینه که داورانی که از آمریکا هستن تمایلی نشون میدن به سینمای فرانسه که به عنوان یک استثنای فرهنگی تلقی میشه سینمای فرانسه. در مورد امسال بسیاری از منتقدین که تا حالا پیش نیامده تا این اندازه از یک فیلمی حمایت کرده باشن، از بین 15 منتقدین مهم فرانسوی 12 تاشون نخل طلا به این فیلم زندگی عادل دادن. احتمالاً میتونه این تأثیر گذار باشه روی تصمیم هیئت داوری، چون اونها هم خیلی مجلات رو میخونن و دنبال میکنن. جدا از این فیلم فوق‌العاده است، یعنی یکی از فیلم‌های سورپریز و شوک برانگیز فستیوال امسال بود و به خوبی حق این فیلم بود که این جایزه یه نخل طلا رو به دست بیاره. البته این رو هم میشه اضافه کرد که یک مقداری فیلم طولانی است، ولی خب به همین شکل هم که هست قابل قبوله.
بانک سینمای ایران به شکل رسمی و ساخته‌های داخل کشورش نماینده‌ای در جشنواره امسال کن نداشت، اما سینماگران ایرانی حضور پرتعدادی در جشنواره داشتند و ساخته تازه اصغر فرهادی هم علاوه بر کسب جایزه بهترین بازیگر زن برای برنیس بجو مدعی جدی دریافت نخل طلا بود. محمد حقیقت در ارزیابی کلی از سطح کیفی ساخته‌های سینماگران ایرانی در جشنواره امسال کن میگوید:
امسال تعداد فیلمسازهای ایرانی خیلی بیشتر از یکی دو سال اخیر بود. مثلا در بخش مسابقه اصلی در فیلم‌های کوتاه یک فیلمی داشتیم به نام بیشتر از 2 ساعت که این توی مسابقه بود و روزی که به نمایش درآمد چند جا سری خریدند. در بخش سینه فونداسیون 2 فیلمساز ایرانی پذیرفته شدند که خیلی جای دشواری هستش برای شرکت در اون. فیلم آقای اصغر فرهادی است که در فرانسه از یک سال و نیم پیش در تدارکات این بود که به هر حال ساخته شد. منتقدا در مجموع خیلی خوب بود، منهای یک تعدادی حدود 30-40% مخالف بودن، ولی خب بیشتر حدود 60% موافق این فیلم بودن و این فیلم رو خیلی با ارزش ارزیابی کردن توی این ستاره گذاری هایی که توی جدول ها بود، به اضافه نقد هایی که در روزنامه های مختلف نوشته میشه. و خارج از این فیلم آقای رسولوف بود به نام دست نوشته ها نمیسوزند که این هم یه بخش عمدش در آلمان فیلم برداری شده. صحنه های داخلی به اصطلاح این داستان در آلمان فیلم برداری شده و صحنه های خارجیش در ایران، ولی کلا داستان در ایران میگذره و همطور که حتما شنیدید مربوط به قطعهای زنجیره‌ای و قطعهای روشنفکرانه ایرانی در پریود آخر دوره آقای رفسنجانی. در مورد فیلم آقای رسولوف هم روزهای آخر به نمایش در اومد که من هنوز مقالاتی جایی ندیدم راجع به این فیلم بنویسم.
این دوره جشنواره فیلم کن هم به شیوه های دوره های گذشته با حاشیه ها و بازتاب های رسانه ای بسیار مختلفی همراه بود. با این همه موضوع کیفیت فیلم های شرکت کننده و سطح کیفی این دوره جشنواره با نظرات مختلفی مواجه شد. آقای حقیقت سطح کیفی جشنواره امسال را در مجموع قابل قبول می‌داند.
من معتقدم که در هر فستیوالی که حدوداً 20 فیلم برای مسابقه انتخاب می‌کنند، اگر بشه 10 تا فیلم خوب داشته باشند و از بین اون 10 تا 3 4 تا فوق‌العاده، این فستیوال موفقی است و امسال به نظر من این مورد پیش اومد، برای اینکه فیلم‌های خوبی بود یا لااقل 7 8 10 تا از فیلم‌های خیلی خیلی خوبی بودند. طبیعتاً هر فستیوالی نمی‌تونه 20 تا شاهکار رو کنار هم یک جا جمع بکنه، به اضافه اینکه ممکنه فیلم‌های هستش فرض کنید به سلیقه من و شما خوب نباشه، به سلیقه انتخاب کنندگان خوب باشه.
در اکران سینماهای دنیا قسمت ششم سری فیلم‌های سریع و آتشین با فروشی بسیار خوب توانست رقیبان قدرتمندش را در سراسر دنیا پشت سر بگذارد و با 122 میلیون دلار فروش در آمریکای شمالی و 197 میلیون دلار در سایر بازارهای بین‌المللی صدرنشین مطلق جدول بود. So how's the life of a retired international criminal? I need your help, Dom. Last week, a team of highly coordinated drivers took down a military convoy. This most recent job graduated them to a whole new level. You're gonna help me catch the team responsible. سینمای ایران. اکران سینماهای ایران این روزها متأثر از انتخابات ریاست جمهوری در حال پیگیری است و با وجود اکران چند فیلم تازه اما تحرک چندانی به گیشه ها داده نشده است. مهمترین فیلمی که این روزها با توجه به انتخاباتی شدن فضای جامعه تا حدودی به دنبال بهره گیری از این فضاست، ساخته ی علی عطشانی با نام تلفن همراه رئیس جمهور است که سازندگانش میکوشند با گفتگوهای رسانه‌ای متعدد به نوعی تماشاگران را متوجه فیلمشان کنند.
میتونم با آقای رئیس جمهور صحبت کنم؟
رئیس جمهورم بفرمایید.
آقای رئیس جمهور بیا ببین همین امت به پاخاست تو فاصله 100 متری چاینا رو اسیر میخوابن.
3000 میلیارد چند تا پوتین میشه آقای رئیس جمهور؟
نه این دختر چیه؟
به شما چه ارتباطی داره؟
از این هفته قرار است فیلم تازه داریوش مهرجویی، فیلمساز شناخته شده، به جمع فیلم‌های در حال نمایش سینماها اضافه شود. فیلم چه خوبه که برگشتی سال گذشته نمایشش در جشنواره فیلم فجر با واکنش‌های متفاوت منتقدان روبرو شد و حالا قرار است به عنوان فیلم تازه گروه سینمایی استقلال اکران شود. فیلمی که حال هوایی مشابه ساخته‌های اخیر آقای مهرجویی در فضای کمدی و شاد دارد و داستانش درباره رقابت دو دوست قدیمی است که کارشان به اختلاف و دعوا کشیده می شود.
الو، چطوری دکتر؟ خوبی؟ آره کی میرسیم بیام دنباله؟ ببین فقط هر سوال میتونی با خود دلار بیاره.
خانم هوریا یاسپی دختر یکی از دوستای قدیمی،
خیلی دختر خوبیه.
اما در حالی که اکران سینماها کم رمق‌تر از دو ماه ابتدایی سال پیگیری می‌شود، در حوزه مدیریت سینمایی هفته گذشته یکی دیگر از مدیران ارشد سازمان سینمایی کنارگیری کرد تا از میان همراهان جواد شمقدری فرد دیگری نیز کنار بکشد. محمد رضا عباسیان، مدیر عامل مؤسسه رسانه‌های تصویری، به شکل ناگهانی از مسئولیتش استعفا داد، در حالی که دوره پیشین جشنواره فیلم فجر را هم به عنوان دبیر برگزار کرده بود.
تئاتر.
در حالی که کمتر از یک سال از درگذشت حمید سمندریان، چهره شناخته شده تئاتر ایران می‌گذرد، هفته گذشته هما روستا، همسر او، از تشکیل آکادمی تئاتر سمندریان و اهدای جایزه سالانه به نام این استاد تئاتر ایران خبر داد. خانم روستا گفته این جایزه با داوری 40 داور به نمایش‌های پویا و خلاق و در راستای کشف استعدادهای جدید اهدا می‌شود. از دیگر تحولات هفته گذشته تئاتر ایران، برگزاری جشن دولتی اردیبهشت تئاتر ایران بود که روز شنبه 4 خرداد در تالار وحدت برگزار شد و در آن از هنرمندانی چون داوود رشیدی، جمشید مشایخی، علی نصیریان و ژاله اولو تجلیل شد. علی رفیعی، چهره مطرح تئاتر ایران، نیز سرانجام هفته گذشته توانست نمایشنامه معروف یرما را پس از نزدیک به 2 سال فراز و نشیب در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه ببرد. آقای رفیعی این بار نمایش یرما را با جمعی از بازیگران جوان و کمتر شناخته شده به روی صحنه برده و قصد دارد بار دیگر چهره‌های جدیدی را به نمایش ایران معرفی کند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Yeah. ترانه‌های برتر ماه رادیو فردا.
من می‌خواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه‌های برترتون.
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی؟
با پسرم سام داشتیم برنامه صدا آهنگ گوش می‌کردیم.
می‌خوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم.
بقیه ترانه‌هاتون اصلاً هیچ خوبی.
واقعا ما چیکار کنیم؟ همه مساوی عالی 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 هستند.
من دقیقه شماره 7 رو انتخاب میکنم.
آهنگ سال
شماره 14.
ساعت 17:30 این صدای رادیو فرداست. عصر بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید نخستین محموله سامانه موشکی S-300 را از روسیه دریافت کرده است. یک دادستان آرژانتینی ایران را رسماً به ایجاد شبکه خرابکاری در کشورهای آمریکای لاتین متهم کرد. دادگاهی در نیویورک قرار است روز پنجشنبه مجازات منصور ارباب سیار، ایرانی متهم به قصد ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را تعیین کند. دولت کانادا اعلام کرد تمام روابط تجاری خود با جمهوری اسلامی ایران را به دلیل تداوم برنامه هسته‌ای‌اش و همچنین به علت موارد نقض حقوق بشر در ایران قطع می‌کند. اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی اعلام کرد که هر گونه کمبود کالاهای اساسی در ایران ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت ایران است و ربطی به تحریم‌ها ندارد. وزیر امور خارجه فرانسه گفت سازمان‌های اطلاعاتی این کشور شماره نیروهای حزب الله لبنان در سوریه را 4000 نفر می‌دانند. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با خطرناک خواندن حضور حزب الله لبنان در سوریه از این گروه خواست تا نیروهایش را سریعاً از خاک سوریه خارج کند. 3 نفر دیگر بر اثر ابتلا به بیماری شبه سارس در عربستان سعودی درگذشتند. و آخرین خبر این که 28 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها البته از نوع مشروعشون باز خواهیم گشت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من گذشته انگار، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تا، بهار ما گذشته شاید، بهار ما گذشته.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
در یک اثر مستند با عنوان بازیگر الملک، بخش‌هایی از زندگی جمشید مشایخی، بازیگر مطرح سینما و تلویزیون ایران، بازسازی می‌شود. در این فیلم به کارگردانی علی رومی‌تن، به تمام فیلم‌های جمشید مشایخی طی سال‌های قبل و بعد از انقلاب ایران اشاره خواهد شد. همچنین برخی از سکانس‌های ماندگار بازی آقای مشایخی در فیلم‌های مختلف بازسازی می‌شود که سکانس مکالمه دایی و فرمان در فیلم قیصر از آن جمله است. متن مستند بازیگرالملک بر اساس خاطرات جمشید مشایخی به نگارش درآمده و قرار است به زودی فیلمبرداری آن آغاز شود. جمشید مشایخی بازیگر 78 ساله سینمای ایران است که بازی در ده‌ها اثر سینمایی و تلویزیونی ماندگار را در کارنامه خود دارد.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
ضعیف میشی بی تفاوتم همیشه، کسی تو رابطه میبره که وابسته نمیشه، دیگه هیچ فرقی نداره که تو چه رنگی بپوشی، واسه که یادشم نیست خیلی وقتا روبروشی. چجوری ادامه میدی وقتی مشتاقی و من سر، به نظرم من تقی نیست باید عشقو کنترل کرد. اونی جذابه برا که دست نیافتنی بمونه، فکر نمی کنم که قلبم تو رو جایی برسونه، دیگه هیچ فرقی نداره که تو چه رنگی بپوشی، واسه اون که یادشم نیست خیلی وقتا روبروشی. چجوری ادامه میدی وقتی مشتاقی و من سر، به نظرم من تقی نیست باید عشق و کنترل کرد. چجوری ادامه میدی وقتی مشتاقی و من سر، به نظرم من تقی نیست باید عشق و کنترل کرد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. من نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز،
دوست دارم زندگی رو
به خودت و دنیا کن. اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده یه دنیا میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره و یکی خوابه. راه تو مشخص کن، این یه انتخابه. اگه ابرای سیاه و دیدی، اگه از آینده ترسیدی، باشو و پرواز کن تو فوقای پیش رو. اگه به سرنوشت میبازی، تو بخوای فردا رو میسازی، پس دستاتو ببر بالا و بگو. دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد، اگه آسون یا سخت، ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دوست دارم زندگی رو. نام این ترانه است از سیروان خسروی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. رادیو فرداست که همراه شماست.
Don't دستامو تا را بیا با قلبم میمیرم واسه تا مال من مال تا رو باتم دو جانم پیشنش قلب تا میخوای دستامو تا از نگات معلومه را بیا با قلبم بیتره آرزو
ناز
دبه وی ناز دبه کمرش ناز دبه ایرو
با
آبه جان تبله هاره گل آقا دیلم هر گره
به ایلم مشتبت هاش تو حلا هاش دلا
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا
از بیدار
صبح فردا میرسی، با صبح فردا میرسی. وقتی رسیدی خونم باز از تو گل بارون میشه، صاحب خونه پیش تو ناشنا مهمون میشه، ناشنا مهمون میشه.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
هی دستم، هی لبها، هی چشمم دنبالت، هی لبها، هی لبها، هی چشمم از یادم نمیره.